ساعت 14 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه ایران قانون جدید ممنوعیت سفر اتباع 6 کشور مسلمان را به آمریکا شرم‌آور توصیف کرد. فهرست نامزدهای زن برای پست وزارت به رئیس جمهور ارائه شده است. و قطر به همراه آمریکا و کویت در حال تهیه پاسخ درخواست‌های 4 کشور عرب هستند. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا. در ساعت 14 بعد از ظهر ایران آزاد احسری هستم. در این بخش خبری شما را همراهی میکنم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قانون جدید در ایالات متحده که سفر اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان را به خاک آمریکا ممنوع می‌کند شرم‌آور توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پیام توییتری خود نوشت آمریکا اکنون مادربزرگ‌های ایرانی را از دیدن نوه‌هایشان منع می‌کند و این به توصیف آقای ظریف نشان دهنده خصومت کور نسبت به همه ایرانیان است. رئیس جمهور آمریکا قانون منع سفر 90 روزه اتباع کشورهای ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را برای مسدود ساختن راه ورود تروریست‌ها به خاک ایالات متحده ضروری می‌داند. پس از رأی دادگاه عالی آمریکا، بخشی از این فرمان دونالد ترامپ از پنجشنبه شب به اجرا درآمده است. دونالد ترامپ اما رئیس جمهور آمریکا در آخرین ساعات روز پنجشنبه با بازنگری در فرمان مهاجرتی اخیر اعلام کرد نامزد هم جزو خویشاوند نزدیک به شمار می‌آید و بنابراین اجازه سفر به ایالات متحده را دارد. به گزارش رویترز یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود این خبر را اعلام کرده است. دولت دونالد ترامپ پیشتر تصمیم گرفته بود بر اساس تفسیرش از حکم دادگاه عالی آمریکا پدربزرگ و مادربزرگ‌ها، نوه‌ها و نامزد اشخاصی که از ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن مسافرت می‌کردند در زمانی که ممنوعیت حاکم بود روادید آمریکا را دریافت نکنند. در ایران رئیس سازمان محیط زیست خبر داده است که شاهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور ایران فهرست نامزدهای زن برای وزارت را به حسن روحانی ارائه کرده است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با روزنامه اعتماد با خوب توصیف کردن عملکرد معاونان زن وزیران دولت 11 گفته است ممکن است برخی از آنان به عنوان وزیر انتخاب شوند. خانم ابتکار به تعداد نامزدهای زن برای پست وزارت اشاره نکرده و گفته هنوز درباره انتخاب اعضای دولت 12 تصمیم گیری نشده است. در دولت اول آقای روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما برخی از زنان به سمت‌های ارشد معاونت و فرماندار گمارده شدند. در خبر دیگر قطر روز پنجشنبه اعلام کرد به همراه ایالات متحده آمریکا و کویت در حال بررسی فهرست شرایط کشورهای عرب است که دوحه را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر یک فهرست شامل 13 شرط را به دوحه دادند که شامل قطع فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره و کاهش روابط با ایران هم می‌شود. این 4 کشور 10 روز به قطر فرصت دادند تا درباره این شرایط پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 3 هفته پیش عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و آن را به حمایت از تروریسم متهم کردند. قطر این اتهامات را رد کرده است. کویت که روابط خود را با قطر حفظ کرده در تلاش است با پشتیبانی ایالات متحده در این مناقشه میانجیگری کند. و به دنبال بازپس گرفتن مسجد نوری در شهر موسل از گروه خلافت اسلامی، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از پایان کار داعش در این کشور خبر داده است. آقای عبادی در پیام توییتری با اشاره به بازپسگیری مسجد نوری نوشته که شاهد پایان کار به گفته او گروه خلافت باطل داعش هستیم. نخست وزیر عراق همچنین گفته به تعقیب اعضای داعش تا آخرین نفر ادامه می‌دهیم. اما در همین حال در آستانه آزادی کامل شهر موسل حالا بیم آن میره که سرنوشت این شهر بعد از رهایی از داعش به دست گروه‌های تندرو شیعه دچار چالش بشه. جزئیات رو در گزارشی از کیان معنوی بشنویم.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در یک پیام توییتری پایان قریب الوقوع به گفته او خلافت باطل اسلامی را در عراق اعلام کرد. بیانیه توییتری نخست وزیر عراق پس از آن صادر شد که نیروهای ارتش مسجد ویران شده 850 ساله النوری را در موصل به طور کامل از اختیار گروه داعش خارج کردند. حیدر العبادی نوشت نیروهای عراقی تا آخرین نفر گروه حکومت اسلامی داعش را یا میکشند و یا دستگیر میکنند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد پیشروی‌های روز پنجشنبه ارتش عراق و بیانیه نخست وزیر این کشور میگوید
تمام مناطق موصل هنوز پاکسازی نشدند و این یک اختلاف میان فرماندهان آمریکایی و مسئولان عراقی بود در مورد زمان اعلام پیروزی بر داعش. مقام‌های عراقی بر این مسئله اصرار داشتند که که بعد از بازپسگیری مسجد النوری و محله المیادی و محله سرچخانه پیروزی ایران کردن که این کارو کردن، اما مقام ها و فرماندهان ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا گفته بودند که باید امنیت این منطقه به طور کامل تضمین بشه.
نیروهای عراقی در جنگ با گروه داعش از حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و مقام های عراقی میگویند انتظار دارند که در روزهای آینده نبرد طولانی مدت برای آزادی موصل به پایان برسد. ژنرال شاکر کاظم محسن، یک فرمانده نیروهای عراقی، در مورد مشکلات بر سر راه میگوید:
ما این روزها تلاش میکنیم از عملیات مشکل ساز تا جایی که میشه پرهیز کنیم، تا جان غیر نظامیان به خطر نیفته. برای اینکه مردم آسیب نبینن، بیشتر از 50 تا 100 متر در روز امکان پیشروی نداریم.
هرچند آزادسازی شهر موصل در آینده نزدیک محتمل است، با این همه نگرانی های هم در مورد سرنوشت موصل پس از رهایی از داعش وجود دارد. این نگرانی که گروه های تندرو شیعه سرنوشت این شهر را بار دیگر به چالش بکشند. سپهبد عبدالامیر رشید یارالله، فرمانده عملیات آزادسازی موصل، درباره اعتراض عشایر نگران از استقرار پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی به رادیو فردا میگوید:
اولا احتجاجات العشایر یعنی قائد عملیات ما شفت احتجاج.
من به عنوان فرمانده عملیات شاهد اعتراضی از سوی عشایر به چنین موضوعی نبودم. نیروهای داوطلبی که اکنون در جنگ حضور دارند بیشتر نیروهای منطقه‌ای هستند. میدانم در این زمینه اشاره‌ای به لشکر سیوم وجود داره که از شبکه‌های مقیم موصل تشکیل شده. همان گونه که گاهی رفتارهایی از برخی نیروهای پلیس صورت می‌گیره، ممکنه از سوی برخی افراد هشت الشعبی هم بروز کنه. اما دستورات جدی از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح و خود بنده وجود داره تا با قاطعیت با هر کس که از خود بدرفتاری نشان بده برخورد بشه. معتقدم که موضوع بیش از اندازه بزرگ شده.
توجیهات سید القائد العام للقوات المسلحه والقادة.
فرمانده عملیات آزادسازی موصل در مورد این پرسش که از هان اهالی موصل را مشغول کرده و آن مسئله سرنوشت شهر پس از آزادی از تصرف گروه حکومت اسلامی است میگوید:
شوف بالنسبه احنا ان یعنی دورنا،
ما معتقدیم یکی از اشتباهات بزرگی که روی داد و به سقوط موصل انجامید نوع تعامل بد دستگاه‌های امنیتی با مردم بود. ما با تمام توان تلاش کردیم رابطه میان مردم و دستگاه‌های امنیتی رو بازسازی کنیم. اکنون همکاری بسیار خوبه و مخالفت قاطعی با داعش و هر گروه تروریستی دیگه از سوی مردم موصل وجود داره. به نظرم درس بسیار سختی که مردم از 3 سال حکومت داعش گرفتن باعث شده امروز با بازگشت داعش و یا هر گروه جنایتکار دیگه با نامهای مختلف مخالفت کنند.
و انطورها باستمرار و نأكد على العلاقه الجيده بين الناس و بين.
در هفته های اخیر شایعاتی نیز مبنی بر کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر خودخوانده داعش، شنیده می شود. خبرنگار رادیو فردا نظر فرمانده عملیات آزادسازی موصل را در مورد سرنوشت ابوبکر البغدادی میپرسد.
والله مصيره يروح للمحكمه.
سرنوشتش این خواهد بود که به دادگاه بره. من به تمام واحدهای تحت فرماندهیم دستور دادم هر داعشی که در جریان نبردها کشته نشد و زنده دستگیر شد، سرنوشتش این باشه که دادگاه براش تصمیم بگیره. البغدادی هم همچون هر داعشی دیگه اگر دستگیر شد، دادگاه دربارش تصمیم میگیره. این مسائل به دستگاه قضایی مربوطه تا تصمیم بگیرند.
منفذین ولسنا یعنی سلطه قضائیه.
بنابر گزارش ها گروه داعش تا کنون 60% از سرزمین های تحت کنترل خود در سوریه و عراق و 80% از درآمدش را از دست داده است.
هیدر علی‌آبادی، نخست وزیر عراق، در پیام توییتری گفته پیروزی در موصل تقریبا به دست آمده و نیروهای عراقی تا آخرین نفر افراد گروه داعش را پاکسازی خواهند کرد. کیان معنوی در این زمینه گزارش می داد.
تحریم‌های اقتصادی برای اون کشورهایی که یا دولت‌های دیکتاتوری مشکلی به وجود نخواهد آورد. برای ملت‌هاش چرا؟ و اون بدبینی و نفرت و عدم اعتمادی که بین مردم یک کشور با کشور متقابل پیدا می‌کنن، اشراف ناپذیره و عواقبش هم بسیار خواهد بود. این بدبینی‌ها، این بی‌اعتمادی‌ها از این برنده صلح کسانی که یه راه مشخصی و برای اثبات این عدم موفقیت تحریم رو بردارم، اینا در آینده پرشنبه رو صلح خواهم بود.
جنگ ایران و عراق که 8 سال طول کشید و پیروزی نصیب هیچ کدوم از دو طرف نشد، به خاطری که قدرت‌های جهانی متفقاً و یک دست مخالف پیروزی هر یک از دو طرف ایران یا عراق بودن. امروز که جمهوری اسلامی خطرناکتر از سابق هست، آیا قدرت‌های جهانی متفقاً اجازه میدن که نیروهای ایران در سوریه و یا یمن پیروز بشن؟ آقای دکتر روحانی، شما به عنوان رئیس جمهور مسئول هستید که جلو این کشتار را بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر براتون مشکل هست که با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیام بگذارید، از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اول اینکه میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال اختصاصی ما در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda کانال اختصاصی ماست. بعد اینکه میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید یا مطالبتون و تصاویری رو که دارید برای ما بفرستید با نشانی @fardagram در تلگرام. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی 60 ساله است که در گرگان زندگی می کرد و همکنون در زندان رجایی شهر کرج روزگار خود را می گذراند. پیام مرکزی فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه قزوین است که پیش از بازداشت به فروش لوازم التحریر در مغازش در گرگان مشغول بود و حالا به گفته همبندی هایش سرگرمی روزانه‌اش در زندان ورزش است. او آبان ماه سال 91 همراه با چند بهایی دیگر توسط ماموران امنیتی در گرگان بازداشت شد و ماموران امنیتی در بازرسی منزلش کامپیوتر و تمام کتاب‌ها و آثار مذهبی او را با خود بردند. پیام مرکزی 1 ماه در بازداشتگاه اطلاعات گرگان در بازداشت بود تا اینکه همراه با برخی دیگر از همکیشان خود به زندان اوین منتقل شد. بازجویی‌ها از پیام مرکزی در زندان اوین ادامه یافت تا اینکه در اردیبهشت سال 92 به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد. در جلسه محاکمه‌ای که تنها 10 دقیقه به طول انجامید. پیام مرکزی بیماری قلبی دارد و در این سالهای زندان بارها به دلیل اینکه حاضر نشده به او دستبند و پابند بزنند از انتقال به بیمارستان و درمان محروم شده است. او که 2 فرزند دختر دارد، 2 سال پیش حتی برای شرکت در مراسم ازدواج دختر بزرگترش هم اجازه نیافت که به مرخصی برود. این خانواده بهایی نسل دومی است که میله‌های زندان، دوری و ملاقات‌های هفتگی از پشت دیوار شیشه‌ای را تجربه می‌کند. پدر پیام مرکزی، امیر هوشنگ مرکزی، یکی از اعدام شدگان دهه 60 بود و مادرش پریچهر آزاده هم در همان دهه حدود 5 سال زندانی بود.
نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه ملاقات میتونید به نشانی ملاقات@radiofarda.com بفرستید. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید تا حدود 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها.